بسم الله الرحمن الرحیم. این درسی که خدمت بزرگواران هستیم با عنوان شرح الاشارات و تنبیهات، خب چون فلسفه مشاء یک هست، سرفصل درسمون نمط چهارم و نمط پنجم هست که انشالله اگر برسیم هر دو نمط رو بگیم که خوبه، اگر نرسیم مجبوریم فعلا رو نمط چهار تمرکز کنیم. تلاش بر این خواهد شد که هر دو نمط گفته بشه. حکمت مشاء دو هم که مربوط به نمط ششم و هفتم هست. خب در دانشگاه ها می دانید که معمولاً درس فلسفه مشاء یک مال مقطع ارشد هست و در مقطع ارشد دانشجوها نمط چهارم و پنجم رو در فلسفه مشاء یک بکنن و بعضاً در بعض دانشگاه چون نمی رسن تمام بکنن نمط چهار رو مبنا قرار می دن و نمط حکمت مشاء دو رو هم میپردازم به نمط ششم و هفتم. این درسی که الان خدمت شما هستیم همون حکمت مشاء یک هست که در واقع نمط چهارم و پنجم رو میخوام خدمت شما بگم. چون خیلی از دوستانی که فلسفه مشاء را با اشارات و تنبیهات شروع میکنن، این نمط چهارم و پنجم اولین نمطی است که اینها از کتاب اشارات میبینن، لذا یک مقدمه ای در باب کتاب اشارات بد نیست ذکر بشه، یک آشنایی اجمالی داده بشه، بعد وارد مباحث نمط چهارم بشیم ببینیم انشاءالله به کجا خواهیم رسید. خب دوستان مستحضر هستن که این کتاب اشارات و تنبیهات یکی از کتابهای مرجع و منبع رشته فلسفه در حوزه و دانشگاه هست. خب یکی از کتابهای اصلی حکمت مشاء است که مؤلفش رو میشناسید، ابو علی سینا. شیوه این نگارش فلسفه در کتاب اشارات و تنبیهات بسیار شیوه جالبی است. در واقع کتاب اشارات و تنبیهات رو مثل دیگر کتاب‌های فلسفی ابن سینا میشه اولا یک کتاب جامع دانست که هم مباحث امور عامه خیلی از مباحث رو دارد، هم مباحث الهیات بالمعنی الاخص رو که اثبات وجود خدا و افعال خدا دارد، هم مثلا در نمط نهم و دهم به مباحث علم عرفان پرداخته، مباحث عرفانی رو ابن سینا مطرح کرده. لذا از مجموع این نمط‌های دهگانه میشه به این نتیجه رسید که ابن سینا در واقع بنا داشته با این نگارش کتاب اشارات و تنبیهات چکار کنه؟ یک کتاب جامعی را در موضوعات گوناگون بیاد چی کنه؟ بنویسه در موضوعات گوناگون فلسفی، به ویژه این که در اون نمط نهم و دهم هم وارد مباحث عرفانی شده و به شیوه فلسفی اون مباحث عرفانی رو مورد بحث قرار داد. خب در واقع میتونیم این کتاب اشارات و تنبیهات رو به سه بخش کلی تقسیم کنیم. یک بخش مربوط به مباحث طبیعیات است، بخش دیگر مربوط به مباحث الهیات یا همون فلسفه اولاست و بخش سوم مربوط به مباحث عرفان هست. تو این نمط چهارم ابن سینا تلاش دارد در مورد وجود و علل وجود سخن بگه. یه سری مقدماتی رو ایشون مطرح میکنن، از همین وجودهای محسوس شروع میکنن و در پایان نمط چهارم این مقدمات رو به گونه ای پیش میبرن که به اثبات وجود خدا منتهی میشه. نکته جالبی که در مورد همین کتاب اشارات و تنبیهات هست اینه که ابن سینا به شدت از شیوه فلسفی محض استفاده کرده در اثبات مطالب. این شیوه فلسفی محض رو بنده بخوام خیلی مختصر براتون توضیح بدم، مقصود اینه که یک فیلسوف بیاد از مقدمات بسیط و بدیهی شروع کنه، از تحلیل اون مقدمات و بسیط و بدیهی مقدمات دیگری را نتیجه بگیره و به تعبیر دیگر یک مقدمه بدیهی و روشن را مبنا قرار بدهد و لوازم منطقی اون گزاره را، اون مقدمه را پشت سر اون مقدمه مطرح کنه. مثلا بخوام مثال ساده براتون بزنم، میگیم که مثلا اگر اصالت با وجود باشد ما وجود را اصیل بدانیم، لازمه اصالت وجود، لازمه بینش اینه که وجود غیر نداشته باشه. اگر متن واقعیت را وجود پر کرده باشد، اون وقت معنیش اینه که چیزی غیر وجود نخواهد بود، چون غیر وجود میشه عدم. عدم هم چیزی نیست که بخواهد در کنار وجود مطرح بشه و مثل وجود شیئیت داشته باشه. لذا خیلی ساده، اگر کسی اصالت وجود را بپذیرد، ناگزیر است که بپذیرد وجود غیر ندارد. و به تعبیر فنی عبارت الوجود و موجودون به ذاته که عبارت اخرای اصالت وجوده، یک لازمه ای دارد که اون لازمه این عبارت است: الوجود و لا غیر له. پس اگر ما بپذیریم الوجود و موجودون به ذاته یا لذاته، قطعا به صورت بیان و بدیهی نتیجه خواهیم گرفت که وجود نمیتواند غیر داشته باشد، این الوجود لا غیر له. این مدل روش بحث فلسفی رو بنده اسمشو میذارم انتقال از ملزوم به لوازم بیان، که البته از منطق یاد گرفته ایم. این مبحث ملزوم و لوازم رو شما در دانش منطق خوانده اید، اونجا خواندید که لازم یا لازم بیان است یا لازم غیر بیان. لازم بیان یا بیان بالمعنی الاخص است یا بیان بالمعنی الاعم. لازم غیر بیان هم که اسمش روشه دیگه، بدیهی و بیان نیست. اون لازم بیان یعنی لازمی که روشن است، آشکار است، بدیهی است. خودش دو قسم بیان بالمعنی الاخص و بالمعنی الاعم اگر یادتون باشه اینجوری تعریف میکردی، میگفتید که لازم بیان بالمعنی الاخص به لازمی گفته میشود که صرف تصور ملزوم ما را به تصور لازم برساند. مثلا مثال ساده، مثل رابطه عدد دو و زوجیت. عدد دو ملزوم است، زوجیت لازم بیان عدد دو هست، درسته؟ یعنی نمی شود که شما دو بودن این عدد را بپذیرید ولیکن زوجیتش را نپذیرید. نمی شود که سه بودن فلان عدد را بپذیرید ولیکن فرد بودنش را نپذیرید. یا نباید بپذیری این عدد دویه، یا اگر پذیرفتی لازم بیانش اینه که این زوج. در واقع ذهن برای اینکه به لوازم بیان منتقل بشه کافیه که تصور درستی از ملزوم داشته باشد. دقت میکنی؟ مثلا یه مثال دیگه بزنم، اون مال تصورات، یه مثال تصدیقات بزنم. در حوزه تصدیق ها مثلا ما میگیم گزاره اجتماع نقیضین محال است، یه گزاره بدیهی است. یعنی بعد وقتی میگیم اینا جزو کدام دست از بدیهیاته، میگید آقا جزو اولیات. اولیات رو چی تعریف میکنید؟ میگید اون گزاره بدیهی که صرف تصور موضوع و محمول در تصدیق به حکم کفایت. دقت میکنید؟ یعنی اگر کسی اجتماع را بفهمد یعنی چی، نقیزین را هم بفهمد، معنای ممتنع و محال را هم متوجه بشه، سری تصدیق خواهد کرد که اجتماع اون نقیزین ممتنع اون. مثلا تصور درستی از اجتماع نقیزین داشته باشه. حالا مثال میخوام مثلا بزنیم، اگه طرف بفهمه که اجتماع نقیزین یعنی این که یک مثبت و منفی در آن واحد، از جهت واحد، در محل واحد با یکدیگر جمع بشن. همه میدونن که محال دیگه، نمیشه که نفی و اثبات از جهت واحد در محل واحد با هم جمع بشن و در زمان واحد. مثلا کسی بگه این میز در آن واحد هم هست هم نیست، معنی نداره. کسایی که میان مثلا بعضا گفتن که آقا اجتماع نقیز محال نیست، اینها تصور درستی از اجتماع نقیزه نداشتن، لذا محال بودن را هم نتیجه نگرفتن. خب این مقدمه رو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که اگر میخواهید فلسفی بیاندیشید واقعا فیلسوفانه، آنگونه که ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات تلاش کرده است این گونه بیاندیشد، باید ابتدا او بحث فلسفی یا هر بحث فلسفی را به مقدمات بدیهی و بسیط برگردانید و از مقدمات بدیهی بحث رو شروع کنید. دقت میکنید؟ از مقدمات بدیهی. از اون مقدمه بدیهی شروع کنید، یک مقدمه نظری رو که به صورت قطعی اثبات کردید، برید سراغ لوازم اون مقدمه نظری، لوازم بیانش رو استخراج بکنید. حالا اگه کسی خیلی خواست نمونه اینجوری داشته باشه، بنده یک توفیق خداوند متعال داد یک مقاله ای نوشتیم با عنوان اثبات ذات و صفات ذاتی خدا با تکیه بر روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بیان، که حالا تو اون نشریه آموزه‌های نوین کلامی چاپ خواهد شد. اونجا با همین شیوه فلسفی رفتیم جلو. مثلا چیکار کردیم؟ یه مثال خدمتتون بگم ببینید چجوریه این روش، چقدر جالب هست. مثلا ما استدلال آوردیم بر اثبات وجود خدا و از در این استدلال از دو مقدمه استفاده کردیم، یکی اصل علیه که یک مقدمه بدیهی است و یکی هم وجود جهان محسوس، همین جهانی که همه می‌بینیم. حالا بگذاریم از این برهانی که اونجا اقامه شده، اونجا که برهان اقامه شد، اینجاش برای شما مهمه، یعنی مفیده که بگم خدمتتون، برهان رو که اقامه کردیم، شما میدونید هر برهانی که بر اثبات وجود خدا اقامه میشه، خدا را با عنوان علتی که معلول نیست اثبات میکنه، درسته یا نه؟ خدا علت هست، معلول نیست. چون اگر خدا رو علتی فرض کنی که خود معلول است، یا سر از دور در میاری یا سر از تسلسل. لذاست که همه براهین عقلی که وجود خدا رو اثبات میکنه در ضمنش دور و تسلسل رو باطل میکنن. چه برهان حدوث متکلمان، مثلا میگه جهان حادث است، هر حادثی نیاز به محدث دارد، پس جهان نیاز به محدث دارد که خود اون محدث نباید حادث باشد. چرا؟ دفعاً لدور و تسلسل. چون اگر خود اون محدث جهان حادث باشه، یا دور لازم میاد یا تسلسل. برهان امکان وجود، جهان ممکن است، هر ممکنی نیازمند واجب الوجود است، پس جهان نیازمند واجب الوجود است. چرا آقا؟ به چه صورت؟ به این صورت که خود اون واجب الوجود دیگه نباید ممکن باشد، یعنی خودش نباید معلول غیر باشد. چرا؟ چون دفعا لدوره و تسلسل. چون اگر خود واجب دوباره معلول غیر باشد، یا دور لازم باشد. همینطور براهین دیگری که دیگه نمیخوام ذکر کنم. پس هر برهان عقلی و فلسفی که بر اثبات وجود خدا اقامه میشه، وجود خدا رو به عنوان علتی اثبات میکند که خودش معلول نیست، درسته یا نه؟ خب اگر وجود خدا به عنوان علتی اثبات شود که معلول نیست، اولین وصفی که بر خدا اثبات میشه اینه که خدا معلول نیست. حالا ما میایم معلول رو تحلیل میکنیم، تحلیل میکنیم که یک تصور درستی ازش داشته باشیم. معلول یعنی چی آقا؟ معلول یعنی موجودی که وجودش از خودش نیست، درسته؟ لازمه معلول بودن اینه دیگه. موجودی که وجودش از خودش نباشد، وجودش از غیر خودشه. خب در واقع لازم بیان معلول اینه که محدود باشد. چرا؟ چون هر معلولی در احاطه علت هستی بخشه. علت هستی بخش محیط است، معلول محاط. علت هستی بخش حاد است، معلول محدود. یا ساده تر از اون بگو، چرا معلول محدود است؟ چون هر معلولی یک چیزی دارد، یک چیزی ندارد. معلول یه سری کمالات وجودی را دارد، یه سری کمالات وجودی را ندارد. شما خوانده اید که آقا معلول همه کمالات وجودی علت خودش رو نداره. چون اگر معلول همه کمالات وجودی علت رو داشته باشه، دیگه بهش معلول نمیگن، میشه همون علت دیگه. لذا اگر معلول بودن چیزی را بپذیرید، لازم بیانش آن است که محدود بودنش را بپذیرید. پس من میتونم یک معادله ریاضی تشکیل بدم، x مساوی y، معلول مساوی محدود. حالا از این چه نتیجه میگیریم؟ اگر معلول برابر با محدود باشد، خدایی که معلول نیست چه خواهد بود؟ نامحدود خواهد بود. در واقع معادله میشه این، معلول میشه مساوی محدود. نوشتم اون پایین تو کادر نگاه کنید، اگر معلول مساوی محدود باشد، غیر معلول هم مساوی غیر محدود خواهد بود. غیر از این آقا بله دیگه، تو ریاضی میگن اگر x معادل است دیگه، اگر x مساوی y باشد آنگاه منفی x نیز مساوی منفی y خواهد بود. در منطق تصورات میخونید که نقیض دو امر مساوی هم مساوی است. رابطه نقیض دو مفهومه که مساویان، نقیضشون هم مساوی است. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان مساوی ناطق باشد آنگاه غیر انسان نیز مساوی غیر ناطق است. اینا چیزایی است که تو منطق شما خوندید. پس اگر بپذیریم خدا معلول نیست، لازم بیانش اینه که بپذیریم خدا نامحدود است. اولین صفت کمالی برای خدا اثبات شد به شیوه کاملا فلسفی. یعنی از ملزوم که محدود معلول نبودن خدا بود، از ملزوم که معلول نبودن خدا بود منتقل شدم به لازم بیان که نامحدود بودن خداست. دقت کردین؟ دقت کردین چطور شد؟ اینو ما میگیم انتقال از ملزوم به لازم بیان. هر کدام از دوستان که بتونه چنین اینگونه تفکر کنه، از مقدمات بسیط و ساده بدیهی شروع کنه و لوازم اون مقدمات رو استنتاج بکنه و از لوازم اونها دوباره لوازم دیگری رو نتیجه بگیره، در واقع داره به معنای واقعی کلمه فیلسوفانه کار میکنه، به شیوه فلسفی محض عمل میکنه. تو اون مقاله ما با همین شیوه انتقال از ملزوم به لازم بیان 10 صفت ذاتی رو برای خود اثبات کردیم. 10 صفت کمالی ذاتی را، یعنی جز اوصاف که جز به صفات ذات هستن رو اثبات کردیم، که انشالله خواستید اون رو در همین گروه که انشالله تشکیل خواهید داد با عنوان گروه حکمت مشا، اونو براتون میذارم قبل از اینکه چاپ بشه، پی دی افشون رو میذارم شما مطالعه بکنید. خب این مقدمات رو تمام کن. اینا رو گفتم بگم که ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات واقعا به شیوه فلسفی سیر کردن. یعنی این شیوه ابن سینا قابل آموختن و یاد گرفتن هست. آدم اینو رو یاد بگیره از کجا شروع میکنه. خب الان بنده این مقدمات رو میذارم کنار. به صورت اجمالی گفتیم پی به اهمیت کتاب اشارات و تنبیهات بردی. میخوام وارد انمت الرابع بشم با عنوان فلوجوده و الاله. دقت داشته باشین شیوه بحث ما در کتاب اشارات و تنبیهات اینطوری است که محور بحث عبارات ابن سیناست، ولیکن محتوایی را که خواجه نصیر طوسی در شرح عبارات ابن سینا میگه اونها رو خدمت شما خواهیم گفت و بعضی از عبارات خواجه را هم تطبیق خواهیم داد، ولیکن اصل در خواندن عبارت و تطبیق عبارت بر عبارات ابن سیناست. چون اگر بخوایم عبارات خواجه نصیر طوسی رو هم بخوانیم، وقت انقدر زیاد گرفته میشه که شاید اصلا ما نمط چهارم هم به پایان نتونیم برسانیم و در این صورت شما ضرر خواهید کرد. دقت میکنید؟ لذا اصل در عبارات عبارات ابن سیناست، ولیکن برای اینکه محتوا محتوای غنی و پرباری بشه، از عبارات خواجه، در واقع مطالب خواجه نصیر را که ایشون در توضیح عبارات ابن سینا آوردن، مطالب رو مطرح خواهیم کرد و احیانا ممکنه یه گریزم بزنیم به عبارات فخر رازی. شما میدونید کتاب اشارات و تنبیهات دو تا شرح، بگید سه تا شرح، دو سه تا شرح معروف داره. اینجوری بگم شرح معروف عربی منظورم، فارسی که بعضیا نوشتن، سه تا شرح معروفی که در واقع منبع محسوب میشن. شرح اول شرح عربی فخر رازی بر کتاب اشارات و تنبیهات که این شرح فخر رازی به دو صورت چاپ شده. یه شکلش اینه که آقا به صورت مستقل فقط شرح فخر رازی بر عبارات ابن سینا رو چاپ کردن. در شکل دوم اومدن عبارات فخر رازی را همراه به عبارات خواجه نصیر طوسی در شرح سخن ابن سینا چاپ کردن و این شکل دومه. و یه مدل شرح، یک شرح دیگه هم که مال خواجه نصیر طوسی است. همین کتابی که روبروی شما هست، بنده پی دی افش رو از کتابخانه نور گرفتم، این کتاب متن اشارات و تنبیهات با شرح خواجه نصیر طوسی است که فایلش رو در گروه براتون خواهم گذاشت و شارح این کتاب خواجه نصیر طوسی است. دیگه از عبارات فخر رازی اینجا خبری نیست، ولیکن میدونید سبک خواجه نصیر طوسی اینه که در برخی موارد که فخر رازی ایراد گرفته بر ابن سینا، خواجه نصیر طوسی میاد اون ایرادات فخر را که بر ابن سینا وارد نیست پاسخ میدن. منتها در پاسخ نقدهای فخر رازی خواجه نصیر طوسی دوباره نمیان عین عبارات فخر رو بیارن، بلکه گزارش میدن به صورت مختصر از دیدگاه فخر رازی و سپس با قلم خودشون نقد میکنن. با قلم خودشون گزارش میدن و با قلم خودشون هم نقد میکنن. لذا در برخی موارد که نقدهای فخر رازی نقدهای خوبی است و پاسخهای خواجه از اون خوبتر، این نقدهای فخر رو خواهیم گفت و بعضا برخی از نظرات خوب فخر رازی را و پاسخ خواجه نصیر را هم خدمت شما عرض خواهیم کرد. البته خیلی منصفانه خدمتون عرض بکنم که در اولا شرح فخر رازی، شرح عربی فخر رازی از عبارات ابن سینا در اکثر موارد 70-80% موارد بسیار روانتر و دقیقتر از شرح خواجه نصیر طوسی است. این اولا، یعنی عبارات فخر عبارات روانی است ولیکن عبارات خواجه برخی جاها پیچیده است. این یک حسن شرح فخر رازی. حسن دیگرش اینه که برخی جاها واقعا نکات نابی رو فخر رازی گفتن در شرح عبارت ابن سینا که بر سخن خواجه نصیر در واقع میچربد. حالا اینا رو بعضی رو براتون خواهیم گفت. یک کتاب سومی هست قطب الدین رازی آمده اینو نوشته با عنوان المحاکمات. این کتاب جالبی است. تو این کتاب اسمش روشه محاکمه، یعنی داوری. المحاکمات بین شرح الاشارات. ایشون قطب الدین رازی آمده اند میان شرح خواجه نصیر طوسی و شرح فخر رازی داوری کردند. برخی جاها گفتن که حرف فخر غلطه، پاسخ خواجه درسته، شرح خواجه درسته. بعضی جاها گفتن نه، اتفاقا حرف فخر رازی دقیق تر از حرف خواجه است. اونم کتاب سومی است که در واقع هم شرح فخر رو در ضمنش دارد، هم شرح خواجه را و هم داوری قطب الدین را بر شرح خواجه و شرح فخر رازی. کسایی که میخوان خوب مطالعه کنن، مطالعات جنبی داشته باشن در مورد این کتاب اشارات و تنبیهات، خوبه که به هر سه این کتاب ها مراجعه کنند، به ویژه اون کتاب المحاکمات که هم بیان خواجه را دارد و هم فخر را و هم داوری بر دیدگاه این دو را. خب اینا متنش عربی است دیگه، یک جایی گیر کردید باید بپرسید. اگر علاقه داشتید یا الان یا بعدن انشاءالله خواستید استاد بشید، حتما باید رجوع به این مطالب بکنید که آقا اون محتوایی که تدریس میکنید یک محتوای غنی باشد. خب این هم به نظرم مهم بود که گفته بشود. خب ما پس محور بحثامون عبارات ابن سینا و شرح خواجه از عبارات ابن سیناست. بعضا گریز میزنیم به سخنان فخر رازی و قطب الدین. اگر سخنان جالبه به درد بخوری باشد خدمت شما عرض خواهیم کرد، ولیکن متن محورش همون عبارات ابن سیناست. خب تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایی، بعد من وارد بحث اصلی بشم که انمت و رابه فل وجوده و الاله باشد. یه فرصتی بدیم دوستان اگر سوالی دارن بپرسن، بعد ادامه بدم بحث را. خب خانم گلچین بفرمایید. سلام علیکم. منبع کتاب همین پی دی افی است که فعلا نمت چهارم رو گذاشتم. میتونید عبارت متن عربی کتاب رو که میخواید همین پی دی اف رو براتون میفرستم. دیگه کتاب دیگه همین کتاب، منتها تو سیستم و کامپیوتر باید نگاه کنید. ولیکن اگر کسی میخواد کتاب عربیشو بگیره، خب بگیره دیگه. تو همین کتابخانه دفتر تبلیغات چهار راه شهدا من کتاب اصلی عربی رو دارن با همین. و جالب اینم یادم نرفته بگم، این تعلیقه هایی که پایین هست شماره های 1-2-3 پاورقی ها، اینا مال علامه حسنزاده آملی است. این نکات مال علامه حسنزاده هست، لذا خود تعلیقه های علامه حسنزاده هم محتوای این چاپ را غنی کرده، لذا میتونید اون رو هم بگیرید. ولیکن کسی نمیخواد پول خرج کنه، یا مثلا میخواد چیکار کنه، میخواد آقا از طریق پی دی اف همیشه تو سیستم مطالعه کنه، با همین پی دی اف کافی است. از کتابخانه دیجیتالی نور هم شما میتونید اینها رو دسترسی داشته باشید. همون سه شرحی که خدمتتون عرض کردم، شرح عربی، شرح فخر رازی، شرح خواجه نصیر طوسی و شرح قطب الدین، که میشه المحاکمات بین شرح الاشارات، هر ستا در کتابخانه نور هست، کتابخانه دیجیتالی نور. افزون بر این که هر سه کتاب در نرم افزار حکمت اسلامی دو اونجا هم هست، اونجا میتونید دسترسی داشته باشید. نرم افزار حکمت اسلامی دو رو از سایت ابر نور میتونید مطالعه کنید یا بخرید نصب کنید. دقت کردین؟ سلامت باشید، موفق باشید. خب خانم معاونیان بفرمایید. سلام علیکم. آره ببینید احسن، سرفصلمون نمط 4 و 5. اگر برسیم که هر دو رو تموم بکنیم عالی میشه، اگر نرسیدیم فعلا نمط 4. یعنی شما فعلا نمط 4 رو میتونید پرینت بگیرید. اگر احیانا تونستیم تموم بکنیم، چون دو واحد بیشتر نداریم، تجربه ما نشون داده که هر چقدر هم بخوایم سریع بریم کیفیت هم حفظ بشه، همین نمط 4 رو به سختی میشه تموم کرد. لذا فعلا همین نمط رابع رو شما پرینت بگیرید با همین فایلی که من در خدمتتون میفرستم. اگر انشالله رسیدیم اون رو هم براتون همینطوری فایل پی دی اف میکنم، اون رو هم میتونید پرینت بگیرید. فعلا همین نمط 4 کافی. سلامت. بله بله سلامت باشین، خواهش. خب این نمط 4 رو فی الوجوده و الاله، اینو بنده توضیح بدم. ببینید آقا، مقدمه ای که در اینجا آمده 3-400 مال خواجه نصیر طوسی است. در واقع خواجه نصیر طوسی توی 400 نکات مهمی رو مطرح کردن و این نکات مربوط به همین عنوان نمط چهارمه. نکات فلسفی خوبی ایشون مطرح میکنن. در عنوان نمط چهارم ابن سینا عنوان رو چی گذاشتن؟ فی الوجوده و الاله، در وجود و علل وجود. اینجا یک سوالی مطرح میشه، مراد ابن سینا از این وجود چیه؟ آیا مراد مطلق وجود است که تقسیم میشه به وجود مطلق و وجود مقید؟ بعضی هم میگن آیا مراد وجود مطلق است؟ حالا دو جور تفسیر میکنن، من هر دو اصطلاح رو خدمتون میگم. ما یه مطلق وجود داریم که مقسم وجود مطلق و وجود چیه؟ وجود مقید. دقت میکنید؟ یه مطلق وجود داریم که مقسم وجود مطلق و وجود مقید. مطلق وجود میشه همون وجود عام که هم بر وجود مطلق بار میشه. وجود مطلق اینجا یعنی وجود به قید اطلاق، یعنی واجب الوجود، وجودی که مقید و محدود نیست، هم بر وجود مقید بار میشه. وجود مقید یعنی مخلوقات، معلول واجب الوجود. پس در یک تقسیم بندی میان مطلق وجود را تقسیم میکنن به چی؟ مطلق وجود تقسیم میشه به یک وجود مطلق که مساوی کیه؟ مساوی واجب الوجود. من پایین اینو نوشتم. دو، وجود مقید که مساوی است با معلول‌های واجب الوجود. درسته؟ این یک تقسیم بندی است. تقسیم بندی دیگه همین مطلب رو، همین بیان رو به گونه دیگه مطرح می‌کنن. به جای اینکه بگن مطلق وجود، میگن وجود مطلق. منتها وقتی میگن وجود مطلق، منظورشون همون مطلق وجوده. شما وقتی میگید وجود مطلق، دو جور میتونید اینو معنی کنید. وجود مطلق به این صورت که مطلق قید وجود باشد، اگه این باشه میشه همون واجب الوجود. یعنی شما وجود مطلق را، وجود را مقید به مطلق کرده اید که وجود مقید را خارج کنید. اون وقت وجود مطلق برابر است با واجب الوجود و وجود مقید برابر است با فعل واجب الوجود. ولیکن گاهی میگن وجود مطلق، نه به این معنا که مطلق رو قید وجود بگیرن. وجود مطلق یعنی که آقا وجود قیدی ندارد. یعنی چی قیدی ندارد؟ یعنی وجود مطلق را تقسیم میکنن به یک وجود واجب، واجب الوجود. دو، وجود ممکن الوجود. دقت کردین؟ وجود مطلق میشه مقسم. وجود مطلق یعنی چی؟ یعنی وجودی که رهاست، مطلقه، هیچ قیدی ندارد، نه قید واجب الوجود دارد، نه قید ممکن، نه قید واجب کرده، نه قید ممکن. دقت کردین؟ تو این تقسیم وجود مطلق عبارت دیگری از مطلق وجود تو تقسیم اوله. تقسیم اول گفتیم مطلق وجود رو میان تقسیم میکنن به وجود مطلق که واجب الوجوده و وجود مقید که معلول های واجب الوجوده. ولی در تقسیم دوم به جای اینکه مقسم رو مطلق وجود بگیرن میگن وجود مطلق. وجود مطلق یعنی چی؟ یعنی وجودی که قید نداشته باشه. یعنی چی قید نداشته باشه؟ یعنی وجودی که قید واجب و قید ممکن نخوره. تو این عنوان خواجه نصیر طوسی میفرمایند که مراد از وجود در عنوان بحث وجود مطلق است. کدام وجود مطلق؟ اون وجود مطلقی که نه قید واجب دارد و نه قید ممکن. وجود مطلقی که نه قید واجب دارد و نه قید ممکن. دقت کردیم؟ خب یعنی چی؟ یعنی همون وجود عام، وجود عامی که هم بر واجب حمل می شود و هم بر ممکن. اینطوری میگید، میگید واجب الوجود موجود است، ممکن الوجود موجود است. این موجودی که هم بر واجب و هم بر ممکن حمل میشه رو بهش میگن وجود مطلق. پس اینجا اطلاق قید وجود نیست. اطلاق یعنی اینکه وجود هیچ قیدی نمیخوره، نه قید واجب نه قید ممکن. خب این وجود مطلق در این عنوان طبق توضیح خواجه برابر است با همان وجود عام که هم بر واجب الوجود حمل میشود که علت ندارد و هم بر ممکن الوجود حمل میشود که علت دارد. دقت میکنی؟ یعنی هم میتونیم بگیم واجب الوجود موجود است، هم میتونیم بگیم ممکن الوجود موجود است. یعنی موجود رو که همون وجود عامه هم بر واجب الوجود هم کردیم، هم بر ممکن الوجود. حالا خواجه نصیر میخوام بفرماید توی این عنوان که شیخ آورده، ابن سینا آورده، گفته فعل وجود، مراد وجود مطلقه. یعنی وجودی که هم شامل واجب الوجود میشه هم شامل ممکن الوجود، و وجود هم بر هر دو حمل میشود. حالا سوال، شما که میای این موجود یا وجود عام را هم بر واجب حمل میکنید و هم بر ممکن حمل میکنید، میگید واجب موجود است، ممکن موجود است، این حمل شما تو منطق خوندید و حصر عقلی از دو حالت خارج نیست. یا حمل موجود بر واجب و ممکن به نحو تواتیه، یا حمل موجود بر واجب و ممکن به نحو تشکیکه. شما اینو تو منطق خوندید، یادتون هست میگفتید مفهوم کلی بر مصادیق خود اگر به نحو یکسان حمل شود اینو بهش میگن هم متواتی، ولیکن اگر مفهوم کلی بر مصادیقش به نحو یکسان حمل نشود، یعنی شدت و ضعف داشته باشه مثلا، اینو میگن تشکیک. مثال متواتی چی بود آقا اونجا میخوندیم؟ مثال متواتی انسان بود. وقتی شما میاد میگید زید انسان است، امر انسان است، حسن انسان است، خب تو همه اینها مفهوم انسان رو بر همه چی کردید؟ بر همه هم کرد. مفهوم انسان بر هم زید هم میشود، هم بر امر هم میشه، هم بر علی، هم بر حسین، بر هم. ولیکن این مفهوم انسان وقتی بر این افرادش هم میشه، بر مصادیقش هم میشه، به نحو یکسانه. شما تا حالا شنیدین که یکی بگه زید انسان تر است از امر؟ نه دیگه، انسانیت در زید و امر مشترک. حالا بعضن که میگن انسان تر به معنای اخلاقی، او تسامح در تعبیره، واقعا انسان تر که نمیگن. دقت میکنید؟ پس این انسانی که حمل میشه بر مصادیقش، این حملش به نحو تواتی است. حالا سوال، آیا حمل وجود بر واجب و ممکنم به نحو تواتیه؟ پاسخش رو همتون بلدید. نه خیر، به نحو چیه؟ تشکیکه. یعنی وقتی وجود رو بر واجب و ممکن حمل میکنیم، یه حمل وجود بر واجب و ممکن به نحو یکسان نیست، بلکه شدت و ضعف داره. وجود واجب وجود شدیدتر است، وجود ممکن ضعیفتر است. دقت کردید؟ خب تشکیک رو میدونید، یا میگن شدت و ضعف، یا تقدم و تأخر، یا اولویت و عدم اولویت. دقت کردید؟ پس وجودی که معنای عام دارد بر ممکن و واجب به نحو تشکیک حمل میشود. دقت کردید؟ خب بذار این بحث رو تمام کنم، بعد سوالات این دو سطر رو بگم، بعد سوالات رو در خدمتتون هست. این مطلبم. بعد خواجه نصیر میگن که این وجودی که ما بر واجب و ممکن هم میکنیم به نحو تشکیک، این تشکیک مال وجوده، مال ماهیت موجودات نیست. مثلا وقتی میگیم عقل اول موجوده است، عقل دوم موجوده است، بعد میگیم آقا وجود اینها چه فرقی دارن، میگیم آقا اینا مشککن، عقل اول شدیدتر وجودش، عقل دوم ضعیفتره. این تشکیک مال وجوده، نه مال ماهیت و نه مال جزء ماهیت. یعنی چی؟ شما خوانده اید تشکیک در ماهیت راه نداره، تشکیک در ذاتیات ماهیت راه ندارد. یعنی چی این حرف؟ مثلا ماهیت انسان رو در نظر بگیرید. خب انسان ماهیتش چیه؟ همون جنس و فصلش، حیوان ناطق. شما وقتی میگی زید انسان است، یعنی زید حیوان ناطق است. وقتی میگی امر انسان است، یعنی امرم حیوان ناطق است. حسن انسان است، حسن حیوان ناطق است. این حیوان ناطق یا همون انسانیت دیگه در مورد حسن و حسین و کاظم و قاسم شدت و ضعف بر نمیداره، که همشون در انسان بودن برابرن. کف اینها انسانیته، همشون در این انسانیت چی هست؟ برابرن. لذا گفته میشه که در ماهیت تشکیک راه ندارد. مثلا ما انسانتر و انسانترین نداریم. دقت میکنیم؟ ماهیت جنس و فصل دارد، جنس و فصل ماهیت ثابت است، تشکیک بردار نیست. لذاست که معروف است که نه ماهیت تشکیک برمی‌دارد و نه جزء ماهیت تشکیک برمی‌دارد. جزء ماهیت یعنی جنس و فصل، جنس و فصل هم تشکیک برمی‌دارد. مثلا بگیم فلان انسان حیوانتر است یا فلان انسان از دیگری ناطق‌تر است. مگه حیوانتر و ناطق‌تر داریم ما؟ پس اونها هم تشکیک برمی‌دارد. خب حالا که این وجود بر مصادیقش، یعنی بر وجودهای ممکن و واجب به نحو تشکیک حمل میشه، یک سوال، این رابطه این وجود با اون ماهیت چیه که شما تو ماهیت میگید تشکیک روا نیست ولی در وجود میگید تشکیک راه دارد؟ در ماهیت میگید تشکیک راه ندارد، در وجود میگید تشکیک راه دارد. چه رابطه اینا با هم دارن؟ وقتی که شما در گزاره حل بسیط میای میگی انسان موجود است یا ماهیت موجود است، حالا مثالش میشه انسان، درخت، اسب، این موجود که اشاره به وجود دارد با اون انسان که اشاره به ماهیت دارد چه رابطه ای دارد؟ اینو شما تو بدایم خوندید، تو نهایم خوندید. رابطهش چیه؟ رابطهش اینه که وجود در گزاره حل بسیطه که حمل بر ماهیت میشه، این وجود عارض بر ماهیت است. حالا سوال، آیا عروض وجود بر ماهیت در خارج یا در ذهن؟ خب معلومه در ذهنه، در خارج که نیست. در خارج وجود و ماهیت یک چیزن. بنابر اصالت وجود، آنچه که در خارج هست فقط وجوده. اینم که میگیم یکیان، یعنی نه اینکه ماهیت هم هست در خارج، اشتباه نشه. بنابر اصالت وجود چیزی جز وجود در خارج حتی در ذهن نیست، و ماهیت مفهومی است که شما از وجودهای خارجی انتظار میکنید. ماهیت مفهومی است که از وجودهای خارجی چی میشه؟ انتظار میشه. پس وقتی میگیم وجود عارض بر ماهیت، این عروض عروض خارجی نیست، این عروض عروض تحلیلی و ذهنیه. یعنی در ذهنه که واقعیت واحدی به نام انسان به صورت حل بسیطه تعبیر میشه و گفته میشه انسان موجود است. و وقتی به صورت حل بسیطه تعبیر شد، میگیم مفهوم موجود عارض بر مفهوم ماهیت، یعنی مفهوم انسان هست. پس این عروض، عروض چیه؟ تحلیلی ذهنی است. خب حالا کدام وجود عارض بر ماهیته؟ وجود واجب عارض بر ماهیته یا وجود ممکن؟ کدوم؟ یا وجود عام مثلا؟ میفرمایند که او وجود عام، وجود عام عارض بر ماهیته، منتها چون واجب الوجود ماهیت ندارد، لذا در مورد او این ماهیتی که در مورد ممکنات مطرح میشه مطرح نمیشه. اینو شما تو نهایه بدایه خوانده اید، تو اون بحثی که عنوانش اینه الحق و ماهیته و انیته، خدا ماهیتش همان انیت یا وجود خاصشه. یعنی خدا ماهیت به معنای هویت دارد ولی ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ما هو ندارد. اینا رو اونجا خوندی تا اگر نخوندید یا ابهامی دارید بپرسید، الان فرصت میدم سوال کنید. خب ماهیت در خدا به معنای ماهیت ممکن و ماهیت امکانی، ماهیت ممکن و وجود نیست. پس این مفهوم عام وجود عارض بر ماهیت میشه. خب و هر از طرف دیگر هر امر عرضی هم معلول واقع میشه. خونده اید شما کل عرضی معلل، یعنی هر امر عارضی معلول است. حالا این وجودی که عارض بر انسان میشه چجوری معلول واقع میشه؟ یعنی چی معلول واقع میشه؟ آقا شما وجود رو وجود عام گرفتید. خب اگر وجود رو وجود عام بگیرید یعنی هم شامل واجب الوجود میشه هم شامل ممکن الوجود میشه. در مورد ممکن الوجود که میتونیم بگیم وجود معلوله. میگید انسان موجود است، خب وجود انسان که عارضه بر انسان میشه معلول. ولی در مورد واجب الوجود چی میگید؟ در گزاره واجب الوجود موجود است، خب اونجا هم مفهوم موجود عارضه بر مفهوم واجب الوجوده، آیا میتونی بگی معلوله؟ حاجی نصیر میگه بله میتونم بگم. چجور؟ ایشون میگه این که من میگم، حالا این که توضیح نمیدم، من از فحوای سخن ایشون استفاده ها کردم. ایشون که میگه این مفهوم موجود در واقع عارضه بر موضوع قضیه هست، چه اونجایی که بگی واجب الوجود موجود است چه اونجایی که بگی انسان موجود است، در اینجا این مفهوم وجود معلوله. ولی معلول چیه؟ معلول مصادیقشه. یعنی چی این حرف آقا؟ دقت کنید، این بحث و بحثای جدید و ظریف است دیگه. این نبت رابع اشارات و تنبیهات نکات ریز زیاد داره، مثل بدای نهای راحت نیست بعضی جاهاش. یعنی چی آقا این وجود عامی که هم بر واجب هم میشه هم بر ممکن معلوله؟ یعنی چی این حرف؟ معلول چیه؟ معلول علت خارجیه؟ نه خیر آقا، این معلول مصادیقشه. یعنی چی معلول مصادیقشه؟ یعنی ما مفهوم عام وجود را از مصادیقش انتزاع کرده ایم. اگر مصداق واجب الوجود که یکی از مصادیق وجود عامه و یا مصداقهای ممکن الوجود که یکی دیگه از مصادیق وجود عامه تحقق نداشتند، ذهن ما مفهوم وجود را انتزاع نمیتونست بکنه، نمیتونست مفهوم عام وجود را بر واجب الوجود و ممکن الوجود حمل کنه. پس این که خواجه نصیر طوسی میگن که هو معلول مستند الی علتین، این علت منظور مصادیقه ها، اشتباه نشه. بعد میگم به خاطر همینه که ابن سینا گفتن فی الوجود و علله. اینجا رو نگه میدارم، اول سوالات رو بپرسید بعد با متن تطبیق بدم. سوالاتون رو بفرمایید، چون یکم بس پیچیده بود. خدا عارض میشه، درسته؟
میدونم که عارض بعد موضوع قضیه میکنیم، حالا اگه قضیه همون واجب بر وجود باشه این معلول مصادیقشه. یعنی که خود وجود عام معلول نیست، اما توی این عبارات خود مفهوم وجود عام میشه معلول؟
نه
مفهومش معلول میشه یا نه؟
نه همینی که گفتید، همون وجود عام همون مفهومشه دیگه. وجود عامی که هم بر واجب هم میشود هم بر ممکن هم میشود، این معلول مصادیقه. یعنی چی معلول مصادیقه؟ یعنی این وجود عام چه اونجایی که بر واجب هم میشه چه اونجایی که بر ممکن هم میشه از مصادیق وجود انتزاع شده. اگر مصادیق وجود نبود، یعنی واجب الوجود و ممکن الوجودها نبودن، ما این مفهوم عام وجود رو نمیتونستیم انتزاع کنیم و هم کنیم بر واجب و ممکن. احسن تماره، سلام. خب نکته جالب خانم، بله، نکته جالبی که خدمتون عرض بکنم اینه که خب اینجا خواجه نصیر طوسی تلاش میکنن بگن که این اللهی در واقع وجود در عبارت فعل وجود و الله، این وجود همون وجود عامه. دقت کردین نتیجه بحث این شد دیگه. این عنوان فعل وجود که در انمت الرابع فعل وجود و الله آمده، مراد از این الوجود وجود مطلق وجود عامه. بعد اون وقت وجود عام که بگید، سوال پیش میاد آقای خواجه نصیر طوسی، اگر وجود را وجود عام میگیرید، یعنی هم وجودی که بر واجب هم میشه هم بر ممکن، خب این اللهی رو چی معنی میکنید؟ اللهی در مورد ممکن میتونید بگید استاد بزرگوار خواجه نصیر طوسی، در مورد وجود ممکن میتونی سخن از علل به میان بیاری، درست؟ چون ممکن الوجود علل دارد، ولی در مورد وجود واجب چجوری میخوای بگی علل؟ در مورد وجود واجب اصلا علت ندارد، چه برسد به علل؟ خب حاجی نصیر چطور توجیه کردن؟ گفتن آقا این وجود وجود مطلقه و منظور از علل وجود همون مصادیق وجودن. دقت کردین چجوری جمع‌بندی شد بحث؟ یعنی کل این مقدمات رو گفتن برای اینکه بگن اون وجود وجود عام است یا همون وجود مطلق که شامل وجود واجب و وجود ممکن میشه. این عللهی هم مراد مصادیق وجود عام هست که یا مصداقش همون واجب الوجود یا ممکن. مصادیق وجود عام چطوری میتونن علت باشن؟ به این صورت که منشأ انتزاع وجود عام. دقت. فخر رازی اینجا در این عنوان نکته ای دارد که بسیار دقیق تر از عبارت که عبارت خواجه نصیر و بهترم هست. همین حرف خواجه نصیرم با این توضیحی که گفتیم و توجیهی که شون آوردن درسته ها، ولیکن عبارت فخر رازی از او عبارت های خوبه خلاصه. و جالب اینه قطب الدین در کتاب المحاکمات اومده داوری کنه بین سخن فخر رازی و خواجه نصیر، گفته سخن فخر رازی دقیق تر است از سخن خواجه نصیر. اشکالی که نداره سخن فخر رو بگم، چون از اون چیزاییست که به درد میخوره. فخر رازی کار جالبی انجام دادن. فخر رازی میگن که آقا این ضمیری که در عللهی هست، در این ضمیر ایشون قائل به استخدامن. استخدام یک اصطلاحیست در علم بلاغت. استخدام اصطلاحیست در علم بلاغت. ایشون میگن این عللهی در استخدام رو در جایی میگن که یک ضمیر داشته باشیم این یه دونه ضمیر دوتا مرجع داشته باشد. دقت کنید یه ضمیر داریم دوتا مرجع دارد. این عللهی مرجع اولیش وجود ممکنه. اولا ایشون میگن این وجود همون وجود مطلقه. حرف کیو میزنن؟ خواجه نصیر رو. این وجود وجود مطلقه، همون وجود عام که هم شامل خدا میشه هم شامل ممکن. دقت کنید. ولیکن در ضمیری که در عللهیه به وجود ممکن فقط برمیگرده. دقت کردین؟ این وجود همون وجود، یعنی یه ضمیر داریم دو تا مرجع دارد. هم به وجود مطلق میتونه برگردد که ایشون میگه نه شما وجود رو مطلق بگیر، ولی مرجع ضمیر عللهی رو به چی برگردون؟ به وجود ممکن برگردون. اینطوری بگیم دقیق‌تر، اشتباه هم نمیشه. دوباره میگم وجود رو مطلق بگیرید، عللهی مرجع ضمیر رو وجود ممکن بدانید. اشکال پیش نمیاد. چرا؟ چون این وجود ممکن است که علت دارد. اینجا دیگه علت مصادیق نیست، تا علت همون علل خارجی است، همون علل اربعه که ابن سینا در همین نمط چهارمون علل اربعه رو توضیح خواهند داد. علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوی. ایشون میگه مرجع ضمیر هو در عللهی به چی برمیگرده؟ به وجود ممکن. ولی مراد از الوجود چیه؟ وجود مطلق. دقت میکنی؟ به بیان دیگر تفاوت حرف خواجه با چی؟ با اصطلاحاً فخر رازی چیه؟ خواجه نصیر کلن میخواد بگه این وجودی که اینجا آمده، بحث در این عنوان وجود، بحث در مفهوم وجوده، مفهوم عام وجود که هم شامله خدا میشه هم ممکنه، و اون علل هم میشن مصادیق اون مفهوم. دقت کردیم؟ علل هم میشن مصادیق اون مفهوم. ولیکن فخر رازی چی میگه؟ فخر رازی میگه سخن در مصداق وجوده، و اون وقت ضمیر عللهی هم برمیگرده به ممکن الوجودها. چون اگر سخن در مصداق وجود باشه، خب یکی از مصادیق وجود واجب الوجوده. واجب الوجود که علت ندارد شما ضمیر عللهی رو به واجب برگردونید. لذا ضمیر عللهی رو به ممکن برمیگردونیم، وجود رو هم چی میگیریم؟ مطلق، وجود مطلق، مصادیق وجود مطلق رو میگیریم. یعنی مصادیقش که میشه اون مصداق واجب الوجود به ذات و مصداق ممکن الوجود به ذات. این توجیه و تفسیر فخر رازی از این جهت دقیق هست که در واقع با اون مباحثی که در نمط چهارم آمده سازگارتره، چون شیخ و یعنی ابن سینا در ادامه سخن از علل چهارگانه خواهد کرد، علل چهارگانه ارسطو، و اونجا خواهد گفت که علت فاعلی و علت غایی رو ما بهش بگیم علل وجود. دقت کردین؟ اونجا بهش میتونیم بگیم علل وجود. حالا یه سوالی ممکنه مطرح بشه، آقا یکی از این ممکنه از شما بگه که همین الوجود رو از همون اول میگرفتید مصادیق ممکن دیگه، آقا علالهی رو قرینه بگیرید بر وجود ممکن، قال قضیه کنده بشه. عزیز دل برادر، چرا انقدر به زحمت افتاده خواجه نصیر و فخر رازی؟ وجود رو بگو هم منظور وجود ممکن، تمام بشه بره دیگه، علل هم بخوره چی؟ که ممکنه از شما کسی نشکال. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اگر ما بگیم این الوجود فقط وجود ممکن مراده، اون وقت داخل این نمط چهارم از وجود واجب هم سخن گفته شده. دقت میکنید؟ یعنی در نمط چهارم هم وجود واجب الوجود اثبات شده و هم از وجودهای ممکن علل چهارگانه وجود ممکن سخن گفته شده. چون در درون نمط چهارم از هر دو، یعنی هم وجود واجب هم وجود ممکن سخن به میان آمده، لذاست که خواجه نصیر طوسی و فخر رازی تلاش کردند که توجیه کنند عنوان را به گونه ای که شامل مباحث ذیل این عنوان بشود. خب اینجا بحثو می‌بندیم. گفتم که قطب الدین رازی اومده توجیه فخر رازی را اصح دانسته، اگرچه هر کدوم یه وجهی دارد، ولی به نظر بنده هم این بیان فخر رازی دقیق تر از بیان خواجه نصیر طوسی است. متن رو نگاه کنید، متن خواجه را، هنوز به متن ابن سینا نرسیدیم. الوجود هاهنا هو الوجود المطلق الذي يحمل على الوجود الذي لا علت له و على الوجود المعلول بالتشكيك و المحمول على اشياء مختلفه بالتشكيك لا يكون نفس ماهیتها. وجود در اینجا، یعنی در نمط چهارم، مراد از این الوجودی که در عبارت است، مراد همان وجود مطلقه. یعنی چی؟ یعنی وجود عامی که هم بر واجب هم میشود هم بر ممکن، یعنی مفهوم عام وجود. بالاش بنویسید مفهوم عام وجود. مثلا وجود مطلق چه صفتی دارد؟ الذی، او وجود مطلقی که صفتش اینه حمل میشه بر وجودی که لا علت له و بر وجودی که معلوله. یعنی هم بر وجودی که علت ندارد حمل میشود، یعنی وجودی که معلول نیست، یعنی واجب الوجود بذات، و هم بر وجودی که معلول است هم میشود. به تشکیک، این به تشکیک متعلق به یهملوه، اشتباه نکنید، این به تشکیک ربطی به معلول نداره، به وجود معلول ها. این حمل وجود عام بر واجب الوجود بذات و بر ممکن الوجود به صورت تشکیکی است. یعنی موجود وقتی بر واجب و ممکن هم میشه به صورت تواتی و یکسان هم نمیشه، به صورت شدت و ضعف هم میشه. این تا اینش. بل محمول و علا اشیاء مختلفتن به تشکیک لا یکون و نفس و ماهیتا، آنچه که بر اشیاء گوناگون به صورت تشکیکی حمل می شود ربطی به خود ماهیت این اشیاء ندارد. چرا؟ چون ماهیت تشکیک بردار نیست، ما انسانتر و انسانترین نداریم. ولا جز ام من ماهیتا، این جز از ماهیت هم تشکیک بر نمی دارد، جز ماهیت میشه جنس و فصل. نه انسانتر و انسانترین داریم، نه حیوانتر و حیوانترین، و نه ناطقتر و ناطقترین. بل انما یکون عارضا له، بلکه اینجا وجود فقط عارض بر ماهیت میشه. دقت کردین؟ مفهوم وجود، مفهوم وجود عام عارض بر ماهیت میشه. فاذن هو معلول مستند الى علته. طبق این توضیح این نتیجه به دست میاد که این مفهوم عام وجود معلول است. چرا معلول است؟ چون گفتن عارض بر ماهیته. هر امر عرضی معلول است، کل عرضیین یعلل یا معلل، هر امر عرضی معلول است. پس اینجا هم اذن هو معلول مستند الی علته، پس این مفهوم عام وجود که هم بر واجب هم بر ممکن هم میشه معلول است. چرا معلول؟ چون عارضیه، هر عارضی معلول. حالا مستند الی علته، چون معلوله مستند به یک علته. حالا او علت چیست؟ علت چون سخن در مفهوم عام وجوده که بر واجب و ممکن هر دو هم میشه، علت میشه مصادیق وجود. یعنی مفهوم عام وجود رو ما هم از مصداق واجب به ذات انتظار میکنیم و هم از مصداق وجودهای ممکن. ولذالک قال الشیخ فی الوجود و علله، به همین خاطر بود که ابن سینا عنوان رو اینجوری گفتن، فی الوجود و علله. این وجود یعنی مفهوم عام وجود یا همون وجود مطلقی که بر واجب و ممکن به صورت تشکیکی هم میشه. ولی گفتیم که فخر رازی گفتن مراد از این وجود مفهوم عام وجود نیست، بلکه او وجود مصداق وجود است، او مصداق وجودی که هم بر واجب شامل واجب مصداق واجب میشه، هم شامل مصداق ممکن. و ضمیر الالهی رو هم برمیگردونیم به وجود ممکن از باب استخدام. حالا این استخدام هم میتونی بعدا نگاه کنی. حالا خواستم بیشتر توضیح بدم، در گروه در خدمت شما هستم، استخدام رو توضیح خواهم داد. خب بنده بحث رو همینجا به پایان میرسونم. پرسش رو اگر دارید، سوالی دارید بفرمایید. خب خانم فرزانه بفرمایید اگر سوالی هست. بله هستم. ببینید میفرمایید که وجود عام چرا باید معلول باشه و ما از مصادیق انتظار میکنیم، ولیکن لازم نیست که مصادیق به این علت رو باید درست معنی کنیم. علیت لزوما علیت خارجی نیست، درسته؟ علیت تحلیلی و اعتباری رو هم علت میگن. مصادیق اگر نبودند به عنوان منشأ انتظار، ذهن ما در اون تحلیل خودش مفاهیم عام وجود رو نمیتونست انتظار بکنه. دقت میکنیم اگه مصادیق، چون مصادیق منشأ انتزاع مفهوم عام وجود هستند و به تعبیری مصادیق تأثیر میگذارند و مؤثرند در انتزاع مفهوم عام وجود، لذا مصادیق میشن چی؟ علت. دقت کردیم؟ چون علت یعنی چی؟ علیت یعنی تأثیرگذاری. علت به مؤثر میگن، معلول هم به متأثر. خب اینجا مصداق تأثیر نمیذاره در انتزاع مفهوم عام وجود، که تأثیر میذاره. قطعا تأثیر میذاره. همین تأثیرگذاری یعنی علیت. علیت معنایی جز تأثیرگذاری که نداره. نه، تعاقب یه چیزیه. تعاقبی که چی میگه؟ هیوم میگه؟ همون که هیوم میگه رو میگی؟ همین که میگه نه دیگه، اون ربطی به این نداره اصلا. اونجا هم بازم اونجا هم تعاقب. نه نه، علت اقسام گوناگونی داره، تو بدای نهایی خوندی. یکی از اقسام علت، علت هستی بخشی، همون علت فاعلیه. ما علت معده داریم، علت ناقصه داریم، علت فلان داریم. و علت معده وجود آورنده نیست که زمینه وجود رو فراهم میکنه. علیت در معنای عامش برابر با تأثیرگذاری است. علت یعنی مؤثر. ولیکن چون تأثیرگذاری انها گوناگونی دارد، لذا علیت هم اقسام گوناگونی داره. گاهی تأثیرگذاری مؤثر به گونه ایست که وجود شی رو افاضه میکنه، میشه علت حقیقی یا علت فاعلی. گاهی تأثیرگذاری مؤثر به گونه ایست که زمینه وجود رو فراهم میکنه، خودش اعطای وجود نمیکنه. اینو میگن علت معده. دقت میکنی؟ و همینطور علت ناقصه، علت بسیطه، الا ماشاءالله. این تقسیماتشو خوندید تو بدای نه. سلام. خواهش برام. خب دوستان دیگه سوال اگر دارن بفرمایید. ظاهرا سوال خاصی نیست. اگر سوالی ندارید بحث رو به پایان برسونیم. خانم سیندیز دارن تایپ میکنن. الان صدای من قطع و وصل میشه؟ او یه لحظه من خودم قطع کردم صدا رو، بعد وصل کردم، یه کاری پیش اومد. الان صدا هست. این نه یعنی چی؟ یعنی صدا هست؟ الان هست. بله خانم معاونی میگن الان هست. خب خانم سیندیز همه زودتر میگن خسته نباشید. خوبه. خب سوالی که ندارید، ما بحث رو جمع بکنیم که خسته کننده هم نباشه، چون دیگه به صورت آنلاین هم هست، ممکنه خسته کننده باشد. خب همینجا بحث رو به پایان میرسونیم. یک گروه تشکیل بدید در ایتا، بازم تاکید میکنم، حالا اگر نشد در سروش و به بندم اطلاع بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.